در واتساپ.
میسی الیوت به عضویت تالار مشاهیر راک اند رول در اومد. چندی پیش و در اتفاقی تاریخی این خواننده آمریکایی تبدیل به اولین زن رپری شد که به عضویت این تالار در اومده. میسی الیوت طی مصاحبه مطبوعاتی در این باره گفت که کلمات قادر به بیان احساس شادی و افتخار او نیستند. از جمله هنرمندان دیگری که در سال جاری میلادی به عضویت تالار مشاهیر راک اند رول در اومدن می توان به کیت بوش، شرلی کراو و جورج مایکل اشاره کرد.
Pas ton regard quand je te parle. Le téléphone ça rend l'amour expérimental. Si on ne se touche pas, est-ce qu'on se fera moins mal? Tout semble ou tout c'est tout sera normal. je nous vois, j'imagine nos sentiments qui passent à la machine. Mais comme par magie, je te dirai je t'aime avec un emoji, ouais. À 200 de QI, les hommes augmentés seront-ils bien montés? En cas de court-circuit, est-ce qu'on finira à la casse ou à la morgue?
Si on est aussi borgue, de cœur et de métal, j'aimerais bien rester sentimental.
Ouais. Tes yeux seront-ils humides sous les cristaux liquides? Qu'est-ce qui va gicler de tes pupilles recyclées? Si c'est des regrets, ma puce intégrée. Si je t'aime, je te promets de hacker le système.
Je suis né il y a 3 millions d'années. Passé à te niquer, ça c'est l'humanité. Je n'ai pas fait tout ça pour rester. Ça, je m'en connectais, loin de toi pour t'aimer. Je suis né il y a 3 millions d'années, passé à te niquer, ça c'est l'humanité. Je n'ai pas fait tout ça pour rester, ça je m'en connectais, loin de toi pour t'aimer. Je suis né il y a 3 millions d'années, c'est à te niquer, ça c'est l'humanité.
کانال موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
این روزای عجیب و خوبی بینمونه، من و توی خدا که همیشه پشتمونه. بذار بدونن تا جور بمونن همه حسودامون، بزرگ میشم من از هر چی سختی رو برومه. اول تو برسن تا که جون بگیرم،
حواس من به عشقی میگیره وقتی دروغ میگی. خوب میدونم پس زن تو چیه، حالیه حالیه، سوژه ها تکراریه تکراریه. خب دیگه چه کاریه، حرف نزن، من که میدونم تو زندگیت کیه، حالیه حالیه، سوژه ها تکراریه بحالیه. بینی رفتنت به خاطر من، برو نظر پیچیده شه قضیه، حالیه بحانه یه بحالیه. حالا که من برم از فکرت میام بیرون، برو راحت پشت و همون فرموشت میکنم.
I'm خاطرم بمون مگه با رفتنت کم در عذابم میدی گفتی فراموشم کنم ما کی مثل من عاشقته کی مونده تنها گفتی فراموشم کنم ما بی تو یه قایق شکستم توی دریا بدون تو چجوری میرسم به فردا نظر چیزی که خوب اولش میترسم واسه من همیشه خوب شروع شدن عاشقیام ولی از آخرشون میترسم این است وابستگی و این زخما اگه از تو باشه بازم یعنی غرورم و با این که قلب من مقابلت مقلوبه گفتی فراموشم کنم ما کی مثل من عاشقته کی مونده تنها گفتی فراموشم بدون تو چه جوری میرسم به فردا گفتی فراموشم کنم ما کی مثل من عاشقته کی مونده تنها گفتی فراموشم
میدم این حرف ربطش به من چی بود تو رفتی من موندم کنار هر دردی من درد و دل کردم تو آب و گل کردی هر زخمی تو دنیا دیدی که من خوردم دیدی کجا من برای تو مردم نبین که من سرازیره. هر زخمی تو دنیاست، دیدی که من خوردم، دیدی کجا من برای تو مردم. نبین که من امروز این همه دل سردم، هر کار سختی بود برای تو کردم. هر زخمی تو دنیاست، دیدی که من خوردم، دیدی کجا من برای تو مردم. نبین که من امروز این همه دل سردم، هر کار سختی بود برای تو کردم. هر کار سختی بود برای تو کردم.
آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، من مهدی طاهباز هستم و تو پادکست سینما سانسور قراره بریم سراغ سینمای ایران و فیلم هایی که از سال 57 یعنی بعد انقلاب اسلامی تو ایران واسه همیشه توقیف شدن یا مدت ها توقیف بودن و با کلی سانسور بعدن نمایش داده شدن. قراره تو هر قسمت برم سراغ یک فیلم، زیر و بم ماجرای توقیف و سانسور فیلمو از دل تاریخ سینمای ایران بکشم بیرون و با هم ببینیم که ماجرای توقیف و سانسور اون فیلم چی بوده. اگر هم بشه که خیلی خوب میشه که بشه، بخشای از قسمت‌های سانسور شده فیلما رو براتون صداشو پخش میکنم. البته سعی میکنم براتون تعریف هم بکنم که ماجرا چیه و تو اون سکانس یا پلان چی داره میگذره که کاملا متوجه مسئله بشین. بریم سراغ اولین قسمت از پادکست سینما سانسور. یک فیلم خیلی پرحاشیه که بعد چند سال بالاخره از توقیف در اومد، اکران شد، اما با حدود 11 دقیقه سانسور. تو این قسمت سعی میکنم تا اونجایی که بشه براتون بخشایی از فیلم که سانسور شده و تو نسخه اصلی بوده رو پخش کنم. تا آخر شنونده باشین، فکر کنم ضرر نمیکنه.
چه شکلیه؟ چقدیه؟
اونه این نفس همه بکش.
این روزه همه با هم دعوا دارن. مسکش
آشخاله دوست داشتنی، فیلمی در مورد خانواده من، یعنی خانواده ما.
من یه بغلی داشتم.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
فقط بوله
هیچ کدوم همدیگر رو قبول نداره.
مانیر گوشتو بگیر.
با شرکت در خونمون که نقش مهمی تو این فیلم داره. آشغال‌های دوست داشتنی، فیلمی از محسن امیر یوسفی.
فکر کنم که با شنیدن تیزر فیلم تقریبا دستتون اومد که ماجرا از چه قراره. بعدن مفصل میریم سراغ قصه فیلم، اما قبلش یه کوچولو از کارگردان فیلم براتون بگم که یکی از متخصصان ساخت فیلم توقیفی تو سینمای ایرانه. محسن امیر یوسفی تا حالا 3 فیلم سینمایی ساخته که هر 3 مدت‌ها توقیف بودن، اما بالاخره بعد چند سال توقیف، البته با سانسور یا همون ممیزی که مسئولان ارشاد میگن، از توقیف در اومدن و اکران شدن. اول خواب تلخ، بعد آتشکار و سومین فیلمش هم آشغال‌های دوست داشتنی.
مایی جان، برای چی گریه میکنی؟ پاکن اون آشغالو.
اگه تو نبودی خیلی چیزا رو لو میداد.
چیزی لو میدادی؟ مگه چیزی میدونی؟
نه خب آدمی زاده دیگه، این موقع یه چیزا در آدم میپره.
این پسره حرفش راست بود، گفت صبح قراره بریزن تو خونه.
ببین محمد علی، اگه مامورا بیان یه چرخی تو خونه بزنن، ببین خیلی چیزا پیدا میکنه.
تازه مگه تو خونه چی داری خلاف مدا؟ راش همینه، باری کرده همه رو جمع کن بریز توی کیسه زباله. آها
دیگه چی به نظرت؟
منی جان، خانمم این دستگاه ویدیو رو هم جمع کن بندز اون تو، خیال خودتو مارم راحت.
نه خیلی وقت آزاد شده
جان من. یه تکبه بی جلو مانی نه آزاد شده.
نه هنو آزاد نشده دیگه. چی
من دیگه چیزی برام نمونده، همه رو شما ریختی دور. اصلا به من که
بی تو چی؟ همیشه این منم باید چیز میذاری خلاف تو رو جمع جور کنه. خودت از وقتی مردی رفتی اون دنیا.
سب کن چی گفتی؟ مردی؟ من مگه مردم؟ کی؟
سال 78 بود محمد علی آزم.
آشغال‌های دوست داشتنی سال 1391 ساخته شد، 3 سال بعد از ماجراهای انتخابات پرحاشیه سال 88. فیلم داستانش کاملا مرتبط هست با اعتراضات بعد انتخابات و صحنه‌های شعار دادن و اعتراض کردن توی نسخه اصلی فیلم وجود داره، که البته در نسخه به نمایش در اومده بخش عمدش سانسور شده. فیلم پروانه ساخت گرفت از وزارت ارشاد وقت و زمانی که جواد شمقدری مسئولیت داشت تو دولت دوم محمود احمدی نژاد. یکم عجیب بود که چطور به این فیلم نامه مجوز ساخت دادن، چرا که کارگردان فیلم توی چند تا گفتگو اعلام کرده که آشغال‌های دوست داشتنی طبق همون فیلم نامه مجوز گرفته شده ساخته شده. البته مسئولای وزارت ارشاد این مسئله رو رد کردن و گفتن که تفاوت می‌کرده این دوتا نسخه با هم دیگه، یعنی فیلمنامه و فیلم ساخته شده. فیلم سال 91 ساخته شد اما نتونست پروانه نمایش بگیره. محسن امیر یوسفی تقریبا هر سال برای شرکت توی جشنواره فجر و اینکه یک امکانی برای نمایش فیلمش به وجود بیاد فرم حضور توی جشنواره رو پر کرد، اما این فیلم حتی برای هیئت انتخاب نمایش هم داده نشد. یکم از خود فیلم براتون بگم، بعدش دوباره برمیگردیم سر حواشی. نسخه اصلی آشغال‌های دوست داشتنی با روایت شخصیت اصلی فیلم یعنی منیر خانوم با بازی شیرین یزدانبخش آغاز میشه. روی تصاویری از رضا شاه و اینکه منیر خانوم زمان رضا شاه به دنیا اومده. بعدش روی تصاویر واقعی و تاریخی مرور کوتاهی بر تاریخ معاصر ایران انجام میشه. از زمان رضا شاه، کارهایی که کرده تا جنگ جهانی دوم، تبعید رضا شاه و بعد محمد رضا شاه و مصدق. همینطوری این روایت ادامه پیدا میکنه تا خمینی و انقلاب و اعدام شدگان دهه 60 و جنگ ایران و عراق. بعدش هم انتخابات ریاست جمهوری تا میرسه به سال 88 و انتخابات پرحاشیه و ماجراهای محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی. نکته جالب این که بخش ابتدایی فیلم کلن توی نسخه به نمایش در اومده تو ایران سانسور شده. اگه موافقین یک بخشی از این سکانس سانسور شده رو با همدیگه بشنویم. شیرین یزدان بخش در نقش منیر خانوم داره روی تصاویر سیاه و سفید واقعی بخشی از تاریخ ایران رو مرور میکنه.
من از سیاست چیزی سرم نمیشه، ولی بعد از اون شاه مدام با خارجی ها رفت آمد میکرد. البته حواسش به پیشرفت کشورم بودا. ساواک هم حواسش به مخالفین شاه بود که 3 دسته بودن: ملی مصدقیا، کمونیستا، با مذهبیا. این آقا آیت الله خمینی مهمترین مخالف شاه بود که تونست همه مخالفین و مردم رو دور خودش جمع کنه. شاه هم با چشم گریون از ایران رفت و 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شد. اینم دانشجوهای طرفدار امامه که بعد از انقلاب ریختن سفارت آمریکا تو تهران رو گرفتن، رابطه دو کشور رو قطع کردن. من از سیاست چیزی نمیفهمم، ولی بعد از انقلاب کمونیستا و مذهبی ها با هم در افتادن و یک گروهشون هم با طرفدارای امام خمینی درگیر شدن. چند نفر رو هم ترور کردن، مامورا هم خیلی ها رو دستگیر کردن و خیلی ها هم اعدام شدن. بقیه شونم یا توبه کردن یا ساکت شدن یا رفتن خارج. اینم که همه میشناسن صدام، که وسط این دعواها دید بهترین فرصته و به ایران حمله کرد، ولی همه مردم رفتن به جنگ و بسیج و سپاه درست شد که با کمک ارتش جلوی صدام و عراقی ها ایستادن. بعد از 8 سال دو کشور با هم صلح کردن. اون زمان کلی آدم غیر سیاسی هم بودن که برای درس، کار یا زندگی آروم مهاجرت کردن و رفتن. بعد انقلاب کلی انتخابات آروم هم برگزار شد تا امسال، یعنی 88 که انتخابات دهم ریاست جمهوری شد. قبل از این انتخابات هر کی راحت برای کاندیدای خودش تبلیغ میکرد، ولی انگار یکی این مردم رو چش زد که بعد از انتخابات همه چی به هم ریخت. رئیس جمهور قبلی دوباره انتخاب شد ولی مخالفاش میگفتن تقلب شده. اونا اولش اعتراض کردن، بعد یه راهپیمایی آروم انجام دادن و کم کم مامورین اومدن و شلوغ شد. الانم چند روزی که اوضاع به هم ریخته که خدا به خیر بگذرونه.
اما اصل قصه فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، براتون گفتم که شخصیت اصلی منیر خانومه. تو یکی از روزهای بعد انتخابات 88 که خیابون‌ها شلوغه و اعتراضات در جریان، بعضی از معترضا از دست نیروهای امنیتی فرار میکنن و وارد خونه منیر خانم میشن. بعد از خروج اونها و اتفاقاتی که میفته، یک علامت ضرب در روی خونه منیر خانم زده میشه. اگه یادتون باشه هم تو جریان اعتراضات سال 88 و هم بعدتر، این یک تاکتیک از طرف مامورای امنیتی بود. برخی جاها روی در خونه هایی که حالا یا ساکنان شعار داده بودن یا معترضان و پناه داده بودن، یه ضرب‌در می‌زدن تا بعداً سر فرصت بیان سراغشون. توی فیلم هم بعد این ضرب‌در و علامت، همسایه‌ها، دوست و آشنا به منیر خانم هشدار میدن که بعداً میان سراغت و اگه چیز مشکوکی توی خونه داری اونو یا از بین ببر یا خارجش کن. این میشه این وسایلی که منیر خانم دنبالشون میگرده و میخوادش که یه جوری از خونه خارجشون بکنه، میشن آشغال‌های دوست داشتنی. اسم فیلمم از اینجا گرفته شده. اما توی خونه منیر خانم 4 قاب عکس وجود داره. یکیش همسرش محمد علی خان با بازی اکبر عبدی که طرفدار مصدق بوده، بعد شاهی میشه، بعد انقلابم میره حج و یه جوری تغییر رفتار و ظاهر میده. دومین قاب عکس مربوط به امیر، پسر بزرگ خانواده با بازی صابر عبر که رفته جنگ ایران و عراق و کشته شده، به قول معروف شهید شده. عکس بعدی منصور، برادر منیر خانوم، با بازی شهاب حسینی که طرفدار گروه های چپ بوده و بعد انقلاب و تو دهه 60 اعدام شده. عکس چهارم هم پسر کوچیک منیر خانوم، رامین، با بازی حبیب رضایی که رفته خارج درس خونده و همونجا مونده. اصل قصه فیلم از یک شب تا صبح میگذره که منیر خانوم وارد یک گفتگوی خیالی با قاب عکس ها و اعضای خانوادش میشه. بین قاب عکس ها هم یک گفتگوها و به قول معروف منازعاتی در میگیره و اصل حرف فیلم هم همین گفتگو کردنه. اینکه همه با هر عقیده‌ای چه خوبه که با هم دیگه بتونم وارد گفتگو بشن.
شما همتون به من یه معذرت‌خواهی اساسی بدهکارید. همتون.
من و امثال من برای تو هم جنگیدیم رامین جان. آره برای تو هم جنگیدیم. این دیگه به ما ربطی نداره که تو خودت کم آوردی و رفتی خودت انداختی تو بغل دنیای به اصطلاح آزاد غرب.
راست میگه.
به 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 به. شما سه تا فقط تو یه نقطه تفاهم دارین. فقط یه جا، اونم تو ریدن تو زندگی منه.
دورت جون.
آره فرار کردم، رفتم تو پوست بز، علف خوردم فقط برای که برم درس بخونم. انقلاب فرهنگی شد، تو گزینش رد شدم. منیر برای چی؟ گفتن دایت مورد داره. به خاطر شما آقای منصور خان، به خاطر شما مدیون شدم فرار کنم. برای همین به من مدیونی، مدیونی که جای اون هفته مسخره رو بگی، وگرنه
ما باید افتخار میکنیم. تو همیشه خرخون خانواده ما بودی.
آره بابا شو گریه.
آره راست میگه، راست میگه، ما بهت افتخار میکنیم.
نه رامی مامان، به خدا من دارم دیوونه میشم. من میدونم، بازم دارم با قابا حرف میزن.
فیلم آشغالای دوست داشتنی فرم جالبی هم داره. عکس های ثابت داخل قاب ها حالت جاندار به خودشون میگیرن و تبدیل به شخصیت مورد نظر میشن و انگار که اون شخصیت داخل اون قاب تبدیل به یک آدم میشه و شروع به حرف زدن میکنه. یکی دیگه از سکانس های حذف شده فیلم، سکانس معرفی قاب عکس‌ها و اعضای خانواده منیر خانومه. گوش کنیم با همین بخشو.
این شوهرمه، محمد علی. وقتی اومد خواستگاریم بابام بهش گفت من دختر با آدم سیاسی نمیده. محمد علی هم تو حیات داد زد زنده باد مصدق و رفت. ولی سال بعد کودتا شد و شام برگشت ایران. چند روز بعدش هم محمد علی دوباره اومد خواستگاری. بابام همیشه میگفت آیزنهاور تو ایران کودتا کرد فقط برای اینکه محمد علی به منیر برسه. این پسر بزرگم امیره که عاشق دختر ملوک خانم بود. بعد انقلاب پنجاب میخواستیم سر و سامونش بدیم که صدام جنگو شروع کرد. اونم رفت مرز عراق و سال 66 تو منطقه مریوان شهید شد. بچم شیمیایی شده بود. برای همینم محمد علی نذاشت جسد بچمو ببینم. اینم داداشم منصوره. قبل از انقلاب کمونیست بود. بعدم تو 57 با مذهبی ها و مصدقی ها شاه رو از ایران بیرون کردن. تا دو سالی همه چی خوب بود که یه روز منصور عصبانی از دانشگاه اومد خونه ما و گفت این مذهبی ها دارن انقلاب خلق رو میدوزن. چند ماه بعدم توی خونه یه تیمی گرفتنش و بردنش دادگاه انقلاب و بعدش هم
یه حوصله ندارم بقیهش بشه بر فرد.
سکانس پناه آوردن معترضان به خونه منیر خانوم هم تقریبا سانسور شده و تنها شاید بشه گفتش که یه بخش خیلی کوتاهی ازش توی نسخه به نمایش در اومده باقی مونده. ماجرا اینه که تعدادی از مردم معترض به همراه سیما، خواهرزاده منیر خانوم با بازی هدیه تهرانی وارد خونه میشن. مامورای امنیتی هم اونا رو تعقیب کردن، پشت در هستن، یک درگیری های هم صورت میگیره، برخی زخمی شدن و در نهایت هم یه گاز اشکاور داخل خونه انداخته میشه و شلیک میشه. گوش کنیم با همدیگه بخشی از این سکانسی که اصلش حدود 3.5 دقیقه اما حدود 3 دقیقهش سانسور شده.
چرا پشت در رو انداختی باز؟
عادت دیگه. کاش دو تا نونم گرفتی.
میرم میگم مانی جنب. یه نفس عمیق بکش. نه ترسیا.
چی شده؟
یواش.
چه خبر اینجا؟
یه بیاده موازه باش موازه باش.
سیوش چه خبر اینجا؟
نگی؟ بابا دیگه سلام مادر.
سلام مادر. سلام
سیما
سیما
نترسیم نترسیم آروم رفتن
بازه بچه باشی بارو
بارو کنار بارو کنار بارو کنار بیا بیا سیما سیگار سیگار
آقا دود بیا سیگار بیا
سیگار دود کن تو صورت.
یکی دیگه از بخش‌های فیلم که تو نسخه به نمایش در اومده در ایران سانسور شد سکانسی هستش که شخصیت نگین با بازی نگار جواهریان وارد خونه منیر خانوم میشه برای پاکسازی کامپیوتر داخل خونه. نکته اینه که منیر خانوم سراغ خواهرزادش سیما رو میگیره و نگین در جواب میگه که سیما بازداشت شده و بهتر خودتون بشنویم بخشی از دیالوگای سانسور شده یه سکانس مورد نظر رو.
نمونن اونجا اتاق خوابه چیزی توش نیست.
ببینم گفتم فقط ببینم.
نه نه ما رو مرتب کردن.
نه چیه
نداریم اینجا چیزی. بیا برو سیما رو پیدا کن.
سیما هر کاری داریم به من بگی.
من دنبال یه چیزی میگردم که فقط سیما میدونه کجاست. تو نمیتونی پیدا کنی.
آخه سیما رو گرفتن.
چی گرفتن؟
آره گرفتن. به خودم هر چیزی زور داشتم زدم فایده نداره.
منصور ببین سیما رو هم گرفتن حالا دیگه هر دو تامون گیریم بگو دیگه
مامان جان نکن اینجوری جوری دختر فکر کنه قاطی کرده
عزیزم ردش کن بره ردش کن مادر من بره این مسئله خانوادگیه منصور خودش میگه بگو دیگه
باری کلا امیر
فقط گفت برو تو پارک
منصور مسئله خانوادگی رو خودش حل میکنه
نه سر اگه ببرم
نه من اینو خودم میبرم بعد اصلا تو نگران این نباش
اینجا چی؟
نه اونجا هم هیچی نیست اونجا
چلو شو
اصلا من جواب سیما و آرش رو چی بدم
آخه ببین تو هیچ کمکی من نمیتونی بکنی آخه من و تو هیچی بود مثل هم دیگه نیست
آخه بالاخره ما بچه های شما این دیگه
میدونم.
ببین زمان شما مگه کوکتل مولوتوف و شعار بود دیگه؟
آره
بود دیگه.
آره.
خب زمان ما فقط این.
واو چه زیبا،
همه شعار همه شعر.
الان پدر مادرت میگه
بندازش بیرون.
گوش نمیدین، این زبدر که رو در خونه شماست میتونه سند افتخار باشه براتون.
ببین این سند افتخار رو بعد ببر در خونه خودت، بذار بابات هم به تو افتخار کنه.
بابای من تو خیابون الان همونجاست که سیما و آرش هستن با یه باتوم برقی.
باتوم؟ تو کی هستی؟
نفوذی؟
نفوذی هستی؟ بیا برو بیرون. نفوذی؟ بیا برو بیرون.
بابا یه در گوش بدیم مونی جون، یه لحظه به من گوش بدیم، من نگینم. بابا ما وسط میدون بودیم الان، داشتیم همه داشتیم شعار میدادیم، بابام باتومشو برد بالا داد زد، گفت میری همه تو خونه یا نه. ما داشتیم هو میکردیم، داشتیم شعار میدادیم، اونو عصبانیش. هی سیما به من گفت برو حداقل جلو تو ببینه، توی ببینتت باباته. من نرفتم.
برگردیم به حواشی فیلم. آشغالهای دوست داشتنی توی دولت محمود احمدی نژاد غیر قابل نمایش تشخیص داده شد. توی دولت اول حسن روحانی هم فیلم نتونست مجوز بگیره، اما در نهایت سال 97 بالاخره فیلم تونست که روی پرده بره، البته با مقادیر فراوانی سانسور و به قول مسئولای وزارت ارشاد جرح و تعدیل و ممیزی. با اینکه به نظر می رسید که پرونده این فیلم پرحاشیه سال 97 و با اکران عمومیش بسته شده، اما یک سال بعد سال 98 خبرهایی منتشر شد که هم عجیب بود و هم جالب. ماجرا هم این بود که محسن امیریوسفی کارگردان فیلم یک نسخه جدید از آشغال‌های دوست داشتنی آماده کرد، اونم با بازی چه کسی؟ بهروز وثوقی. داستان هم این بود که محسن امیریوسفی توی یه سفر به آمریکا بهروز وثوقی رو راضی کرده بود که توی فیلمش بازی کنه، البته بازی تو فیلمی که قبلاً ساخته شده. در حقیقت بهروز وثوقی در نقش پدر خانواده یعنی محمد علی خان جلوی دوربین میره، نقشی که توی نسخه اولیه اکبر عبدی بازی کرده بود. به خاطر ساختار خاص فیلم هم و اینکه برخی کاراکترها توی یه قاب عکس دیده میشن، این امکان وجود داشته که پلانها جداگونه فیلم برداری بشن و بعدش توی فیلم جایگزین بشن. خلاصه این که الان یک نسخه دیگه به عنوان آشغالهای دوست داشتنی اصل وجود داره که البته به صورت رسمی جایی نشون داده نشده و مشخص هم نیست که اصلا نشون داده بشه یا نه، اما تجربه ثابت کرده که هیچ فیلمی تا ابد نشون داده نشده باقی نمیمونه و یک روزی بالاخره یک جایی نمایش داده میشه. این قسمت از پادکست سینما سانسور رو با ترانه انتهایی فیلم آشغالهای دوست داشتنی تموم کنیم، ترانه هزار قصه از گروه پالت با صدای امید نعمتی. خیلی سکانس تأثیرگذاری، سکانس پایانی فیلم آشغالهای دوست داشتنی، به خصوص با این موسیقی و این ترانه.
صدای خون در آواز تزن است، دلم این یادگار خون سنت خورشید سر می کشه تو خونه.